مراسم حجت الاسلام و المسلمین حاج صادقی نماینده ولی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که تا دقایق دیگر از صحبت‌هایشون بهره مند خواهیم شد و عرضم به شما که مرحله دیگه که پیش بینی شده و شعارهایی که حاضران در مراسم سر میدن در
خیلی متشکرم جناب آقای نوری گزارشگر رادیو گفتگو مستقر در میدان فلسطین از گزارش که ارائه فرمودید از شما متشکرم با شما خداحافظی می کنم
باش محمد فقط یک نکته را اشاره کنم حالا ببینم ارتباطی دیگه برقرار بشه یا نه فردا مراسم تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل هنیه قراره که در تهران برگزار بشه 8 صبح در پای دانشگاه تهران به روی شهروندان عزیزمون باز هستش و ساعت 8:30 هم بر پیکر مطهر این شهید والا مقام و محافظشون که با همراهشون به شهادت رسیدن رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان لشکری کشوری و افراد مردم حضور دارن بر سرکرشون نماز اقامه خواهد شد و پس از اونم مراسم تشییعشون از سمت دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی تا چهارراه نواب ادامه پیدا میکنه که حالا گفتم این رو هم به اطلاع رسانی کنیم که انشالله هم مثلا خوبمون در جریان باشن و حضور پیدا کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای نوری همکار گزارشگرم مستقر در میدان فلسطین. بله شما هم اشاره فرمودید که انشالله فردا صبح از ساعت 8 صبح تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی تهران برگزار خواهد شد. بر همین اساس هم اشاره فرمودید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح فردا در دانشگاه تهران بر پیکر شهید اسماعیل هنیه مجاهد برجسته مقاومت فلسطین اقامه نماز خواهند کرد. اما در حال گفتگو بودیم با کارشناسان محترمی که در استودیو میزبانشون هستیم و رسیدیم به موضوع روز تحلیف که آقای دکتر ابورشی بهش اشاره فرمودند که جناب آقای اسماعیل هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اسلامی کشورمون به ایران آمده بودند و قرار شد بعد از گفتگویی که با همکار گزارشگرمون داشتیم در خصوص افزایش اراده و همت ملت ایران در حمایت همه جانبه از مقاومت در پی این ترور و شهادت از دیگر میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر بعدای بپرسیم و تبیین رو از زبان ایشون بشنویم.
خب نکته ای که وجود داره این هستش که اسرائیلی ها بهتره بگیم که ظرف 9 ماه گذشته تلاش کردن تله‌گذاری های متنوعی را دنبال کنن. یعنی بعد از این که ما میتونیم بگیم بعد از 40-45 روز بعد از شروع جنگ غزه به نوعی رژیم صهیونیستی با توجه به این که نتونسته بودن همون مرحله ابتدایی هیچ دستاوردی رو کسب کنه اتاق جنگ رژیم صهیونیستی به این جنبندی رسیده بود که توانایی کسب پیروزی در جنگ غزه برای اونها یک امر بدیهی نیستش و اونها قطعا با چالش های جدی مواجه خواهند شد. آن چیزی که ما ظرف این 9 ماه داریم میبینیم تلاش برای کشاندن تهران به جنگ مستقیم در میدان بوده. آن چیزی که ما در حمله مستقیم به خاک جمهوری اسلامی ایران یعنی کنسولگری کشورمون در دمشق دیدیم، آن چیزی که در ترورهای گاه و بیگاه مستشاران کشورمون که بنا به دعوت کشور سوریه در این کشور حضور دارن داریم مشاهده میکنیم، تلاش برای ایجاد پارازیت‌های دیپلماتیک برای تهران از سمت‌های مختلف، حالا هیاهوهایی که درباره پرونده اتمی ایران داشتن یا پرونده‌های دیگری که به موازات اون مواجه کردن ایران رو، همه در این پازل و این چارچوب قابل بحث و بررسی هستش. اما شرایط الان، یعنی بهتره بگیم از 13 فروردین تا الان، به گونه‌ای بوده که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی چیزی برای از دست دادن نداره. نکته‌ای که وجود داره نخست وزیر رژیم صهیونیستی ترس از پایان جنگ غزه داره، چون میدونه که در فردای جنگ غزه در مقابل دادگاه لاهه باید پاسخگوی اتهامات جنایت جنگی باشه. در خود دادگاه رژیم صهیونیستی به جرم قصور در تأمین امنیت سرزمین اشغالی، به جرم فسادهای متنوعی که باهاش مواجه است، مقابل دادگاه رژیم صهیونیستی باید پاسخگو باشه. انتخابات زودهنگامی که پیش بینی میشه در سرزمین اشغالی برگزار میشه، همه در کنار هم شرایطی رو رقم میزنه که رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو رو وارد یک پازل انتحاری میکنه. آن چیزی که ما در ورای ترور شهید هنیه میتونیم بهش اشاره بکنیم این هستش که اسرائیلی ها متسرد این هستن، کمان که در ماجرای کنسولگری هم متسرد همین موضوع بودن، این هستش که یک واکنش هیستریک رو از ایران میخوان بگیرن. ما در همون گونه که آقای دکتر امین اشاره کردن، ما در ماجرای حمله به کنسولگریمون هم شاهد این بودیم که بعضا رسانه‌هاشون در حال پمپاژ خبرهای مطالبی بودن که به نوعی ایجاد احساس سرخوردگی میکرد، به دنبال ایجاد واکنش بود، به دنبال ایجاد فشار روانی برای حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اما معادله وعده صادق اگر از نگاه رئالیستی بخوایم نگاهش کنیم، موازنه قدرت رو آنچنان به نفع تهران تغییر داد که تا امروز ما دیدیم که هیچ اقدام متناسبی رو از دید خودشون اسرائیل نتونستن انجام بدن. وضعیتی که الان وجود داره در آستانه انتقال، در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، در آستانه روی کار آمدن رئیس جمهوری که در مراسم تحلیفش صراحتاً میگوید ما در جای درست تاریخ ایستاده ایم و برخلاف دولت‌های غربی ما قصد داریم همچنان از مردم غزه دفاع کنیم، فردای جشن بزرگ اتحادمون در انتخابات، همه به نوعی میتونیم بگیم واکنش های هیستریک اسرائیل هست. من یه پرانتز اینجا باز میکنم، ظرف این مدت هم خیلی روی این موضوع مانور دادیم ما. نکته ای که وجود داره، جای کنشگر و واکنشگر در معادلات و در سطح تحلیل نباید عوض بشه. آن چیزی که ما در رفتار رژیم صهیونیستی در ترور مقامات مقاومت داریم ببینیم، آن چیزی که در جنگ دیپلماتیکی که رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه مشاهده میکنیم، آن چیزی که در لفاظی های رژیم صهیونیستی داره مشاهده میکنیم، حتی سکوتی که رژیم صهیونیستی امروز داره به نوعی داره دنبال میکنه برای پرهیز از پذیرش مسئولیت، همه نشان دهنده این هستش که رژیم صهیونیستی در معادلات خاورمیانه در مقام واکنشگر هستش و این دست برتر یا این کنشگری از سمت جبهه مقاومت و ایران هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی بزرگوار. رئیس جمهور پیامی رو دادن، در پیامشون با تاکید بر پاسداری جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خودش، اقداماتی چون ترور شهید هنیه رو نشانه به بن‌بست رسیدن سیاست‌های رژیم صهیونیستی دونستن. جناب عالی، در فرمایشات ابتداییتون هم اشاره فرمودید به بحث اهداف جانسوزی که برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت این اتفاقی که امروز افتاده و این ترور که امروز بامداد امروز اتفاق افتاده. جناب عالی می‌فرمایید از همون اهداف جانسوزی که برای رژیم صهیونیستی متصور هست.
عرض کنم خدمت شما که سرکار خانم حاجی پور عزیز، من یه تکمیل کنم فرمایشات برادر عزیزم آقای دکتر بدایی عزیز.
خواهش می‌کنم.
ببینید، این اتفاقات باعث یک انسجام ملی در کشور ما شده و خواهد شد. من از صبح که مرور می‌کردم تقریبا میشه گفت تمامی احزاب، جریان‌های سیاسی ما نسبت به این ماجرا واکنش صریح، قاطع و محکمی نشون دادن. و اجازه بدید من یه خاطره تعریف کنم اینجا. دوستان ما تعریف کردن جمعیت دفاع از ملت فلسطین که تقریبا 30 و چند سال پیش تشکیل شد. سوی از تمام، دختر از تمام در واقع مسئولیت این جمعیت رو به عهده دارن. بودن اولین جلسه که خدمت مقام معظم رهبری رسیدن، وقتی از آقا اعضای جمعیت رو دیدن، از چپ به قول ما تا راست راست، از اصولگرا تا اصلاح طلب، همه خیلی هم تند و همیه در واقع دوستان نقل میکرم بودن، اونجا از آقا فرمودن این که فلسطین باعث میشه شما این آدم ها دور هم جمع بشن، این موضوعیت داره. ما بحث موضوعیت و طریقیت رو داریم در بعضی از نظر، این که فلسطین موضوعیت داره و در کشور ما باعث انسجام میشه. من در بخش اول عرضم عرض کردم برای ما ایرانی ها مهمان نوازی مهمه و خاک و مهمه. هیچ کدام از جریان های سیاسی، حتی من به نظرمون عزیزانی هم که در ایام انتخابات، حتی در انتخابات هم مشارکت نکردن به دلایلی که جلای داشتن هر اتفاقی بود، امروز واکنش صریحی به این ماجرا دارن، چون هیچ ایرانی اجازه نمیده که به خاکش حمله بشه و هیچ ایرانی اجازه نمیده که این هویت مهمان نوازیش مورد تعرض قرار بگیره. و این ببینید شما، این الحمدلله جمعیت باشکوهی که من میبینم در حرم رضوی، در میدان فلسطین و در همه شهرهای ما الان داره شکل میگیره، یعنی که آقا مردم ما نشون میدن حامی این در واقع نظام هستن و به این تعرضی که به کشور ما شده همه حمایت میکنن و همه در واقع عملا نشون میدن که این اتفاق رو محکوم میکنن. اما در عرصه بین الملل، ببینید شما میبینید امروز طبیعتاً که تمام کشورهای محور مقاومت این اتفاق رو محکوم میکنن، یمن سه روز عزای عمومی اعلام میکنه.
بله.
آقای اردوغان امروز اعلام کردن که این اقدام رژیم صهیونیستی برای برهم زدن آرمان فلسطینه، تلاش میکنن از زن خودشون آرمان فلسطین رو از بین ببرن. اما ببینید، قریب به 70 سال که این جنایت داره اتفاق میفته. از زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی اتفاق افتاد، ما در واقع بحث حمایت از فلسطین، بحث حمایت از قدس شریف جزو آرمان های انقلاب ما بود و ما از این قصه حمایت کردیم. شاید و شاید تا همین چندی قبل خیلی ها میگفتن چرا ما باید از آرمان فلسطین حمایت کنیم، ولی شما امروز میبینید اون کنایه که از آغاز دادن، بسیج لندن هم حمایت میکنه. ببین، بسیج لندن که نداریم ما، تمام مردم دنیا و دیگه امروز که نمیتونیم سانسور کنن دستگاه تبلیغاتی و دستگاه امپریالیسم در رسانه‌ای که وجود داره، وقتی میبینن جنایت که داره اتفاق میفته، وقتی میبینن این واقعا صبوریت، این ددمنشی که داره اتفاق میفته، واکنش نشون میدن. یک یادآوری دیگه برای شما بکنم، سال 42 وقتی از تمام رو بازداشت کردن و خواستن ایشون رو تبعید کنن، اون افسر ساواک گفتش که سربازان شما کجان؟ از تمام فرمودن که سربازان من در گهوارن. امروز سربازان فلسطین در دانشگاه های آمریکا و اروپا هستن. دانشجوهای آمریکایی و اروپایی که امروز حاضرن مدرکشون رو نگیرن ولی از مردم فلسطین حمایت کنن، سیاستمداران آینده این کشورها خواهند بود. و شما شک نکنید، کما اینکه همین الان دختر خانم کاملا هریس که در واقع الان کاندیدای دموکرات ها هست، میاد کمپین میزنه و برای مردم غزه پول جمع میکنه. اون یه جوونه، شاید خیلی میدونی که ایشون پدرش هم یهودیه، ولی میاد کمپین میزنه و برای مردم غزه پول جمع میکنه. چرا؟ چون هیچ انسانی نمیتونه بشینه و ببینه. و شما نگاه کنید، ما چت میگم چند سال پیش میگفتیم، میگفتن آقا چرا از فلسطین باید حمایت کنیم، ولی الان همه این آرمان رو پذیرفتن.
بله.
همه ببینید، تولکیه میاد، کشورهای اسلامی میاد، الان خیلی از افکار عمومی دنیا اینو محکوم میکنن. حالا اگر از چند ساعت پیش اینستاگرام شروع کرده مثل تصویر حاج قاسم تصویر اسماعیل هنیه رو هم حذف کنه، تلاش کنه، حذف فیزیکی که کردن، شاید تلاش کنن حذف در واقع به خیال خودشون از اینجا میکنن، مگه تونستن حاج قاسم رو حذف کنن؟ این حذف شدنی نیست. و الان شما ببینید دو نامه که از تا آقا به جوانان در واقع اروپایی و آمریکایی نوشتن و پاسخی که گرفتن، اینجا نکته نشون میده که نسل آینده در واقع کشورهای غربی با این گفتمان ما که ما سالها به خاطرش هزینه دادیم. سرکار خانم حاجی‌پور، آقای دکتر عوارشی از آقای کاله، ببینید من به عنوان یک شاید حالا گلان گسن جوانی تقریبا گذشتم در آستانه 44-45 سالگی، ببینید ما سالها به خاطرش هزینه دادیم، خیلی ها به ما نقد کردن که چرا از آرمان فلسطین حمایت میکنیم، چرا داریم حرفیم، الان دیگه خیلی پذیرفتن چرا حمایت میکنیم. ببین این رژیم که به هیچ قانونی عمل نمیکنه. شما در اصطلاح مدیریت، من دکترام دکتر مدیریت استراتژیک، میگن قانون بد از بیقانونی بهتره.
بله.
خب ببین، قانون عرف بین الملل وجود داره، وقتی این رژیم به هیچ یک از قوانین بین الملل احترام نمیذاره. ما سالها این رو گفتیم، خیلی حرفمون قبول نکردن، دلایل دیگه ای براش آوردن، ولی الان امروز خیلی راحت سرمون رو میگیریم بالا، دیدیم آقا، دیدیم ما گفتیم این رژیم کودک کشه، دیدیم ما گفتیم این رژیم منحوسه، دیدیم ما گفتیم این رژیم به هیچ قانونی در واقع تبعیت نمی کنه، دیدید ما گفتیم. الانه که دنیا حرف ما رو راحت تر میپذیره، الانه که نامه مقام معظم رهبری و جوانان بلژیکی پاسخ میدن، الانه که دیده میشه و این چیزی که ما به خاطرش تحریم شدیم، به خاطرش تحت فشار قرار گرفتیم، حرفی ما امروز فکر میکنم در اثر بنمالی به کرسی نشسته. و نه تنها ما، برگردم به اول عرایز این بخشم، نه تنها در داخل در موضوع فلسطین یک انسجام ایجاد میشه، امروز موضوع فلسطین در کشورهای خارجی هم داره برای ما انسجام ایجاد میکنه. و شما اینو بپذیرید که ما وقتی این گفتمان رو منو غالب کنیم، با بقیه آرمان‌های انقلاب اسلامی هم انشاءالله میتونیم در سراسر دنیا در واقع منتشر کنیم و انشاءالله پیاده کنیم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابو‌رشی، همطور که خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کردم مطلع هم هستید، اعتراض‌هایی در اجتماع خجوش مردمی در محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه در سراسر کشور در حال برگزاری هستش. مهمترین اونها در تهران پایتخت در میدان فلسطین از ساعت 17 امروز آغاز شده، همچنان هم ادامه داره. در حرم رضوی هم همینطور مراسم ویژه‌ای در حال برگزاری هست. علاوه بر اون در سایر نقاط کشورها جهان هم در حال برگزاری هستش اجتماع‌هایی در محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه. برای خیلی ها این ترور و این شهادت سخت بوده، کما این که با حضورشون در این اجتماع های خودجوش دارن این رو نشون میدن، اما این اقدام تروریستی یک سری حامیانی هم داشته. برای کدوم یکی از در واقع جایگاه ها و شخصیت ها این ترور دارای نقطه مثبت از دیدگاه خودشون؟
بله، این مطلب بسیار مهم و اساسی است که باید ما بهش توجه ویژه بکنیم. رژیم صهیونیستی به تنهایی خودش هیچگاه موضوعیت نداشته و ما این کشور رو خط مقدم ناتو، کشور به اصطلاح بهتر بهش بگیم جبهه استکبار میدونیم و امروز این خط مقدم در معرض فروپاشی است. پس لذا عرض بشود خدمت مبارک شما، ما درگیری محور مقاومت امروز درگیری با جبهه استکباره و امروز بیشتر از آن که بحث جبهه فیزیکی اینها باز در حال فروپاشی باشه، گفتمان و به اصطلاح عرض بشود خدمت شما که اون سیطره فکری که بر دنیا غالب کرده بودن آقای دکتر امینی، آقای دکتر بدایی درستی اشاره فرمودن، این در حال فروپاشی است و آلترناتیو این گفتمانی که به خورد جوانان داده بودن و به افکار عمومی تزریق کرده بودن، آلترناتیوش این گفتمان انقلابیگری است، گفتمان اسلامی است، اسلام مطالبه‌گر، اسلام سیاسی. و این همونطور که فرمودن در ابتدا شاید فقط یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران دایه‌دارش بود و به اصطلاح عرض بشود پیشرو بود تو این قضیه و خیلی هم تحویلش نمی‌گرفت، اما امروز حتی افراد یهودی پذیرفتن. در کشوری مثل ژاپن اگر تظاهراتی در محکومیت جنایات اسرائیل برگزار میشه به زبان فارسی میگن که مکبر اسرائیل، این امضای جمهوری اسلامی است با این قضیه. ولی میخوام اینو عرض بکنم خدمت مبارک شما که ما همه اینها رو پای کشور امریکا باید فاکتور بکنیم. شیطان اکبر و هر اتفاقی در دنیا در جهت تضییع حقوق بشر گرفت اتفاق میفته پای این کشور در میانه و حاضره، همونطور که اساتید بنده فرمودن، حاضرن که در جهت منافع خودشون همه حقوق انسانها رو نقض بکنن، رفتارهای دوگانه از خودشون نشون بدن. شما ببینید سیرکی که در کنگره را انداختن، همین به اصطلاح جانی و آقای نتانیاهو رو عرض میکنم دعوت میکنم اونجای فرد کودک کشی که تمام محاکم بین المللی دنیا محکومش کردن، بعد بره محاکمه بشه، بعد بره پاسخگو بشه، به قول من بعد دستگیر بشه، اینو میبرن اونجا بالا میشن براش کف و دست و سوت میکشن. خب قطعا این ما نمیتونیم حساب امریکا رو، هرچند امروز اومده خودش به صراحت گفته که آقا ما از این موضوع حتی اطلاع نداشتیم، مگه میشه ما اینو باور بکنیم؟ مگه میشه ما بگیم که آقا شما تو این قضیه در جریان موضوع نیستید؟ همه امید به نظر من عرض شد اسرائیل، آقای دکتر ودایه فرمودن که این است که مثلا کشور پای جمهوری اسلامی رو به عرض بشد عرصه جنگ فیزیکی باز بکنه. من یه قدم جلوتر میرم، اصلا هدفش اینه که کشور امریکا هم به صورت مستقیم وارد جنگ بشود و خودش بتونه خودش رو از این باطلاق نجات بده. و من حالا در مجموع هم بخوام جمع بندی بکنم در تایید فرمایشات آقای دکتر ودایه، ببینید اصلا اسرائیل نمیخواد از این وضعیت خارج بشه،
اراده‌ای برای خروج از این وضعیت نداره، منفعتش و از اینم سطح گستر از سطح تنش رو بالاتر نخواهد برد به نظر من. یعنی به نظر من دیگه به جنوب لبنان حمله نخواهد کرد. عرض بشود خدمت و مبارکه شما به بحث عرض بشود محور مقاومت حمله نخواهد کرد. البته مشروط این رو عرض میکنم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه منتظر پاسخ الان جمهوری اسلامی است. خودش رو به سطحی از واکنش آماده کرده مثل وعده صادق که اگر مثلا بالاخره عرض بشه من یه هدفی رو دنبال میکنم، یه اقدام تاکتیکی انجام میدم، یه فردی رو حذف میکنم، بالاخره اینا برای اونا دستاورده، برای خودشون تو این فضایی که هستن دستاورد فرض میکنن، یا من یه فردی رو حذف میکنم، حالا جمهوری اسلامی اگر واکنشی بیاد انجام بده، حالا مثلا بیاد به جای مثلا آقای حاجی زاده امروز فرض ما 300 مثلا موشک و مثلا پهباد مثلا ارسال کردیم اونجا، حالا این دفعه بیاد 1000 تا بزنه، من خودم رو برای این سطح واکنش و مقطعی بودنش آماده میکنم، میپذیرم، اما رفتارم و دلایل مختلفی که عرض کردیم ادامه میدم. نوع واکنش ما تعیین کننده به اصطلاح عرض بشود این استراتژی و این راهبرد اسرائیل خواهد بود. به نظر بنده این همونطور که در بخش اول عرضم هم گفتم، همونطور که از فرمایش مقام معظم رهبری هم برمیاد، به نظر فصل جدیدی خواهد بود و اون حامیانش رو هم در استیصال قرار داده الان کشور اسرائیل، در یک موضعی قرار داده که واقعا به نظر من عرض بشود خدمتش یه تصمیم تاریخی خواهند گرفت.
آقای دکتر شما تو فرمایشاتون البته یه قدری اشاره فرمودید، من می‌خوام بیشتر بازش بکنید این موضوع رو. اصلا چرا این موضوع اتفاق افتاد؟
ببینید اتفاق که عرض کردم، حالا دیدگاه خودم را حداقل عرض کردم که کشور اسرائیل میخواد این وضع موجود حفظ بشود، این سطح تنش در همین حدی که هست و به صورت روزانه ده. چون هیچ راهبردی برای برون رفته ازش هم نداره
تا انتخابات آمریکا.
حالا آقای دکتر
گزارش والستریت ژورنال هم همین رو داشت اشاره میکرد.
خب ببینید حتی من میگم انتخابات امریکا هم که برگزار بشود باز هم به اصطلاح این سطح تنش رو میخواد نگه داره، مگر اینکه عرض کردم اون واقعه بزرگی که درگیری مستقیم کشور ایران و عرض بشد امریکا رخ بده و عرض بشد این خب اصلا سطح معادلات رو عوض میکنه و به اصطلاح عرض بشد تفاوت‌های جدی در عرصه بین الملل ایجاد خواهد کرد. قطعا در توان و عرض بشود خدمت مبارک شما استعداد کشوری مثل اسرائیل نیست این سطح از بخواد تنش رو ایجاد بکنه. اما این تا کجا پیش خواهد رفت؟ به نظر من با آقای دکتر ودیق موافقم، این به جنگ داخلی در اسرائیل منجر خواهد شد و این فروپاشی به نظر من اتفاق افتاده، فقط دارن به تأخیرش میندازن، این به تأخیر انداختنه داره رخ میده و عرض بشود خدمت و مبارک شما به نظر من این اتفاقی که در خاک ما رخ داد و حذف به اصطلاح فیزیکی، البته نه حذف فکری و نه حذف شهدا، برای ما زندن، این برای ما وعده خداوند متعال، حذف فیزیکی آقای هنی هیچ تأثیری در ادامه این روند نخواهد داشت، چون که استراتژی ما مشخصه، استراتژی جبهه مقاومت مشخصه و استمرار این مقاومت هم رخ خواهد داد و حامیانشون هم این موضع و این موضوع رو درک کردن. ببینید کشوری مثل امریکا، بعضی از دوستان معتقد بر اینن که خب میتونه آقای ترامپ در این قضیه مثلا مثلا نقش داشته باشه، بعضی از دوستان میگن نه آقای دموکرات ها مثلا ممکنه بیان تو این قضیه نقش داشته باشن. اولا که این دوتا قابل جدا سازی نیست، این رو بپذیریم، به نظر من از سمت دیدگاه من اینجوری، برای ما هیچ فرقی نمیکنه، همه اینها به اصطلاح در این وقایع مشترک المنافع هستن و به اصطلاح به صورت مشترک عمل میکنن. دو، در هر صورت هم که این اتفاق رخ داده باشد، چه اونهایی که میخوان فضای داخلی امریکا رو امنیتی بکنن برای منظورم دموکرات ها هست، برای کسب بر ماندگاری بر قدرت، چه آقای ترامپ برای این که بخواد عرض بشود خدمت مبارک شما بیاد پیروزی کسب بکنه، اینها منافعشون اقتضا کرده است که مثلا عرض بشود یه حمایت اینگونه برای به اصطلاح انحراف افکار عمومی از جنایت های کشور مثل اسرائیل و نتانیاهو انجام بدن. و لذا عرض بشد. من اینجا در جنبندی عرضم میخوام اینو عرض بکنم که ما هم در بحث انتقام، یعنی وقتی ما عرض میکنیم منظور محور مقاومت است، نه تنها فقط جمهوری اسلامی، محور مقاومت هم قطعا اسرائیل و هم پیمانانش که این قضیه رو حمایت کردن و پشتیبانی کردن و مورد توجه و مورد به اصطلاح بله مورد جبران این خساراتی که وارد کردن قرار خواهند داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد اشاره شد در فرمایشات دوستان به بحث محور مقاومت تاکید شد. من میخوام شما جانبالی از این منظر به این موضوع بپردازین که شهادت رهبر مقاومت فلسطین شهید اسماعیل هنیه چه نقشی خواهد داشت در اتحادی که در جهان اسلام اتفاق خواهد افتاد و اون تقویت همدلی و همدلی که در بین محور مقاومت و مردم فلسطین در ادامه این راه مبارزه‌ای که براشون وجود داره خواهد.
من خاطرم هست ما بهمن ماه همراه شهید امیر عبداللهیان سوریه رفته بودیم، چون یه دیداری داشتن با آقای بشار اسد. آقای اسد توی اون دیداری که حالا خصوصی هم بود با آقای امیر عبداللهیان یه جمله ای رو نقل کرده بودن که شهید امیر عبداللهیان اون رو هم نه اونجا نقل کرده و اون این بودش که خون ایرانی ها و کشورهای مقاومت اعضای مقاومت دچار درهم تنیدگی شده. لفظی هستش که آقای اسد با آقای امیر عبداللهیان گفته بودن. عرضم به حضورتون که این اتفاق به نوعی نشان داد که ما به عنوان اعضای مقاومت از یک پیکر هستیم و هیچگونه تفکیک مذهبی یا قومیتی یا ملیتی بین ماها به شما وجود نداره. ابتدای صحبت هم اشاره کردم به این که اون سه جلسه‌ای که در سطح کنفرانس اسلامی برای سازمان همکاری اسلامی به نوعی برگزار شد الان شکل شمایل متفاوت تری گرفته. من الان گوشم گزارش رو نگاه میکردم، عمده کشورهای منطقه حتی آنهایی که از زن بعضی از دوستان کشورهایی بودند که به عنوان محور سازش به نوعی قلم داد میشند هم این موضوع رو قویاً محکوم کردن. یه نکته بارزی وجود داره حالا در تکمیل صحبت‌های دوست خوبم من اینجا میخوام اشاره کنم. ما هر چقدر داریم این طرف میدان یعنی به موازات بلوک مقاومت داریم افزایش منافع مشترک، افزایش همدلی، اتحاد و یکپارچگی داریم مشاهده میکنیم، در آن طرف میدان دچار افتراق و به نوعی اختلاف شدن. یعنی ما حالا سرزمین اشغالی رو که با هم دیگه ترسیم کردیم ولی این موضوعی وجود داره. صحبت‌های آقای بلینکن رو اگر شما امروز مطالعه کرده باشید و کدگذاری‌هایی که داشته رو بخواید گره‌گشایی بکنید، علاوه بر آن چیزی که ما ظرف دو روز اخیر داریم مشاهده می‌کنیم، پیام‌هایی که واشنگتن برای تهران ارسال کرده بود از طریق بغداد یا موضوعاتی که به لبنان گفته بودن، همه یک مؤلفه رو می‌تونه نشون بده. بله، آمریکایی‌ها خودشون رو متحد می‌دونن به اینکه از اسرائیل یا رژیم سکیونیستی به نوعی حمایت کنن به هر قیمتی، ولی این وسط یک تعارض منافع یا تعارض دیدگاهی خیلی بزرگی در پشت پرده وجود داره. ما نمی‌تونیم نادیده بگیریم که آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از ماجرای هفتم اکتبر، یعنی حدوداً 10 ماه قبل از این ماجرا که بنیامین نتانیاهو به نخست وزیر اسرائیل برگشت، حاضر به پذیرش نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید نشد. ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که آقای بنی گانس بدون اطلاع و بدون هماهنگی با بنیامین نتانیاهو واشنگتن رفت، بدون حضور سفیر رژیم صهیونیستی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدن کرد و بعد خبری نش پیدا کرد، داله بر این که نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفتی این خبر به هیچ عنوان در رسانه‌های رژیم صهیونیستی نباید پوشش قرار بگیره. ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که وضعیت خاورمیانه، وضعیتی که در دریای سرخ وجود داره، هزینه‌های اقتصادی سنگینی رو داره به اروپایی‌ها داره تحمیل میکنه. اروپایی که درگیر جنگ اوکراین هست، اروپایی که هزینه‌های سنگین انرژی رو داره میپردازه، همه و همه نشون میده که رژیم صهیونیستی با متحدین خودش هم دچار تعارض است. ولی این وسط یه مسئله‌ای که وجود داره، بنیامین نتانیاهو در چیدمان پازل انتحاری که انجام داده به دنبال تشدید تنش، حداقل بنا به گفته جالب اینجاست که پریروز روزنامه وال استریت ژورنال گزارش اشاره کرده بود و اون هستش که بنیامین نتانیاهو داره تلاش میکنه حداقل تا انتخابات الکترال آمریکا به روی زمان بخره. من اینجا اگر اجازه بدید یک گریز کوچیکم بزنم به مطلب دیروز فارن پالیسی. دیروز فارن پالیسی گزارش خیلی مفصلی رو نوشته بود، داله برای این که با این تیتر که ارتش ایالات متحده دیگر توانایی جنگ در چند جبهه را نداره. اشاره کرده بود به وضعیت جنگ اوکراین، وضعیتی که در تایوان وجود داره و امثال هم، و اشاره به نوع تلویحی اشاره کرده بود که ارتش آمریکا و پنتاگون تمایلی به حضور مستقیم میدانی در جنگ خاورمیانه نداره.
خیلی متشکرم. خب ما تقریبا تا پایان برنامه به قدری فرصت داریم که هر کدوم از بزرگواران در حد 4 دقیقه هم فرمایشاتشون رو جمع‌بندی بفرمایند. همین که در خصوص مطالبه جدی ملت ایران از دولت مردان کشور، اون هم جهت اقدام سخت از تحیونیستا و تقاص